تو خیالم شد.
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد.
شنبه 11 آبان ماه پاییزی 1391. سلام و صبح بخیر به شما و به این روز نورسیده. اینجا هر روز سر ساعت 7 صبح جشن صبحانه برپاست. امروز هم مثل هر روز 90 دقیقه پیش روی یک برنامه ویژه صبحگاهیست با نشاط و موسیقی و خبر و گزارش و مطبوعات برای شما شنونده سحرخیز کامروا. جیدری به اتفاق همکارانم در تحریریه رادیو فردا در این صبح تازه براتون صبحانه‌ای گرم و صمیمی آرزو می‌کنیم که البته حتماً چای تازه دم خوش عطر ایرانی هم سهم مهمی توی اون داره. اما پیشنهاد روز ورزشه. ارزان‌ترین و کم فشارترین و یکی از دلپذیرترین ورزش‌های عالم پیاده روی است، هم در کاهش وزن موثر هم در تنظیم فشار خون. انتخاب خوب برای شروع یک روز تازه. البته اول صبحانه با خبر رو بشنوید، بعد مگر اینکه اپلیکیشن رادیو فردا رو داشته باشید مثل خیلی از شنوندگان ما و بتونید روی موبایلتون هم پیاده روی کنید هم صبحانه با خبر گوش کنید. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده است در اتاق فرمان. امروز علی شیروانی، مارتین، پیتر و تد مثل چند روز گذشته ما رو همراهی می‌کنند. حسین قویمی و شاهین بشیری همراهان ما هستند در تحریریه رادیو فردا و در این صبحانه با خبر آخرین و تازه ترین خبرها رو مراد ویسی برای ما خواهد گفت. اجازه بدید که صبح خیری بگم به مراد ویسی همکارم. آقای ویسی به وقت ایران صبح خیر.
سلام و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
سپاسگزارم. شروع میکنیم خبرها رو به روال این چند روز گذشته با انتخاب شما که مسئول خبرها هستید از خبری که میخواید با شنوندگان ما در میان بگذارید.
تغییر پرسر و صدای استاندار خراسان رضوی.
چرا این برکناری انجام شده آقای ویسی؟
دیشب هیئت دولت یک استاندار جدید برای خراسان رضوی تعیین کرد. محمد حسین فروزان مهر و میدونید که یک شنبه گذشته محمود صلاحی استاندار اونجا برکنار شد.
بله. و این در دنباله اون برکناری های اخیر آقای احمدی نژاد هست در آخرین ماه های دولت آقای احمدی نژاد که مخالفت های هم در مجلس و بین مسئولان دیده.
بله، همین مورد هم اختلافات زیادی ایجاد کرده. در حالی که دولتی ها میگن استاندار به رضایت خودش کناره گیری کرده، نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی مصاحبه کرده گفته برکنار شده. نکته جالبی هم که گفته این که گفته بعد از اینی که استاندار در یک جلسه شرکت کرد که اونجا محمد باقر قالیباف هم بوده در مشهد، بعد دولت تصمیم گرفته که ایشون رو برکنار کنه. و یه نکته دیگه هم که گفتن این که استاندار رفته بوده تهران آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو ببینه، همزمان با اون بهش خبر دادن دیگه استاندار نیستی و برکنار شدی.
بسیار خوب، خبری بود با جزئیات جذاب. سپاسگزارم مراد ویسی. میشنویم بقیه خبرها.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در نامه‌های جداگانه با آیت الله خامنه ای از هشدارهای وی درباره اختلافات بین سران قوای جمهوری اسلامی حمایت کردند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در هشداری به سران قوا آنها را از کشاندن اختلافات خود به بین مردم برحذر داشته و تحریک احساسات مردم در جهت ایجاد اختلاف را خیانت خوانده بود. محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه ایران هنوز به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای واکنشی نشان نداده است. اختلافات بین صادق لاریجانی رئیس قوه مجریه و محمود احمدی نژاد رئیس قوه بین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی‌نژاد رئیس قوه مجریه در هفته‌های گذشته منجر به نامه‌نگاری‌های متقابل بین این دو مقام ارشد و انتشار علنی این نامه‌ها شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در زاگرب پایتخت کرواسی گفت ایالات متحده می‌خواهد تغییراتی در رهبری اپوزیسیون سوریه ببیند. به گزارش رویترز خانم کلینتون گفت زمان آن رسیده که نمایندگانی از کسانی که در داخل سوریه می‌جنگند و کشته می‌شوند به ساختار رهبری شورای ملی سوریه افزوده شود. وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا آماده است تا هفته آینده در نشست قطر درباره سوریه نام افراد و سازمان‌هایی را برای عضویت در شورای رهبری مخالفان اسد پیشنهاد کند. خانم کلینتون همچنین گفت باید قاطعانه در برابر تلاش‌های اسلامگرایان افراطی برای ربودن انقلاب مردم سوریه ایستاد. سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران میگوید سه کارگر که روز چهارشنبه در جریان ریزش تونل راه آهن در حال احداث تبریز تهران زیر خاک مدفون شده بودند نجات یافتند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که روابط عمومی شرکت راه آهن وقوع چنین حادثه‌ای را تکذیب کرده، اما امدادگران آتش نشانی آن را تایید می‌کنند. ایلنا همچنین به نقل از امدادگران هلال احمر گزارش داده که چهار کارگر دیگر روز چهارشنبه در حادثه ریزش معدن اهرای سپاهان واقع در منطقه لایید گلپایگان جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم مورد ویسی با آخرین خبرها. آقای ویسی، امروز پنجشنبه 11 آبان ماه، شنوندگان ما باید منتظر چه اتفاق خبری باشند؟
اولا که ایران روز گذشته با پیروزی بر ژاپن به فینال مسابقات والیبال قهرمانی نوجوان آسیا را پیدا کرد و امروز فینال در تهران برگزار میشه و ایران به مسافه برنده کره جنوبی و چین میره که خبرها حکایت از اون داره که شانس چینی ها بیشتر بوده. و خبر دیگه اینی که مردم میانم امروز ظاهرا منتظرن که سد شهریار با حضور وزیر نیرو و رئیس جمهور افتتاح بشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از مراد ویسی، ما رو به روز کردید با آخرین خبرها از ایران و جهان. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. باراک اوباما در مناطق زلزله زده آمریکا همزمان رقابت‌های انتخاباتی در این کشور ادامه دارد. بعد از نفت، حالا تحریم‌های اتحادیه اروپا گاز ایران را نشانه گرفته است. هشدار رهبر ایران به مسئولان ارشد کشور، ایجاد اختلاف خیانت است. در تهران بازداشت شرکت کنندگان در نشست سرای اهل قلم. در ادامه برنامه، بازگشت مرد چند شغله دولت آقای احمدی نژاد، بار دیگر غلام حسین الهام سخنگوی دولت شد. در کنار خبرهای ورزش و فرهنگ و اقتصاد، براتون از موسیقی هم خواهیم گفت. در همین صبحانه با خبر روزنامه ها رو هم ورق میزنیم در کنار شما. پای میز این صبحانه با خبر همچنان با ما همراهی کنید و بمانید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه 10 آبان ماه بر خطر یک ایران هسته‌ای بار دیگر تاکید کردند. با این حال رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس مشترک خبری خود با آقای نتانیاهو تاکید کرد که برنامه او در حال حاضر جلوگیری از سناریوی جنگ با ایران است و ابراز تأسف کرد که تحریم‌ها تأثیر مستقیم بر مردم ایران دارند. گفتگو می‌کنیم با میرعلی حسینی، تهیه کننده این برنامه که پیگیر خبرهای مربوط به این کنفرانس خبری بوده. آقای حسینی سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به استودیو.
سلام مجدد فهیمه، امیدوارم که برنامه خوب پیش بره، حالت خوب باشه.
سپاسگزارم در کنار شما و شنوندگان رادیو فردا. آقای حسینی، محورهای اصلی مذاکرات آقای اولاند و آقای نتانیاهو در کنفرانس مشترک خبریشون رو اگه برای ما بفرمایید میتونیم گفتگو ادامه بدیم.
سه محور اصلی بود این مذاکرات که بر دور سه محور اصلی دور میزد. نکته اول مهمترینش مسئله ایران بود و برنامه انرژی هسته‌ای ایران، مسئله دوم صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها بود و مسئله سوم جنگ داخلی در سوریه. نظر هر دو مسئول کشور رو پرسیدن که دین دور کشور رو پرسیدن و یک مقداری هم بحث یهود ستیزی در فرانسه.
بسیار خوب، بازگردیم به مسائل ایران در مورد راهکارهای نظامی در قبال ایران. آیا اظهار نظری شد در این کنفرانس؟
در دور نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری فرانسه اشاره کردن به اینکه در گفتگوهاشون به مسئله ایران خیلی اهمیت دادن. رئیس جمهوری فرانسه اشاره کرد که جای تأسف داره که مردم ایران تبعات ناشی از تحریم ها رو متحمل میشن، و او گفتش که ما میدونیم که مردم ایران از مشکلات اقتصادی به خاطر این تحریم ها رنج میبرن، اما ترجیح بر این هست که تحریم ها تشدید بشه. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 همیشه در تشدید تحریم ها اقدام کردن، و اگر لازم باشه باز هم فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که باز هم اگر لازم باشه ترجیح بر اینه که به تحریم ها اضافه کنیم، افزایش بدیم، تا به گزینه جنگ بپردازیم.
سپاسگزارم. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه، همراهی کردید ما رو در این گفتگو.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از طوفان خانمان برانداز سندی، در حالی که این طوفان از سواحل شرقی آمریکا روز چهارشنبه عبور کرد، باراک اوباما برای بررسی خسارات این طوفان به ایالت نیوجرسی سفر کرد. این در حالی است که تنها 5 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، انتخاباتی که روز سه‌شنبه 16 آبان ماه روشن می‌کند که کدام یک از دو رقیب اصلی، باراک اوباما از حزب دموکرات یا میت رامنی از حزب جمهوری خواه، سکان قدیمی‌ترین کشور جهان را در اختیار خواهند گرفت. حسین قویمی و گزارشی با همین موضوع.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای بازدید از مناطق آسیب دیده ناشی از طوفان سندی به ایالت نیوجرسی وارد شد. ایالت نیوجرسی در ساحل شرقی آمریکا طی 2 روز گذشته آماج بادهای تند طوفان سندی قرار داشت و بیشترین خسارتها را متحمل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی در فرودگاه به استقبال باراک اوباما رفت و سپس آن دو با هلیکوپتر ویژه رئیس جمهوری بر فراز مناطق آسیب دیده پرواز کردند و به بررسی خسارت‌ها پرداختند. کریس کریستی که از اعضای حزب جمهوری خواه است، از اقدامات باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات ستایش کرد و گفت که او بلافاصله در این زمینه دست به کار شده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که معمولاً دو رقیب اصلی گرم کارزارهای انتخاباتی اند، آقای اوباما برای سومین روز از فعالیت‌های سیاسی فاصله گرفت و توجه خود را به طوفان سندی معطوف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما روز پنجشنبه با سفر به اوهایو، نوادا و کلرادو فعالیت‌های انتخاباتی خود را از سر می‌گیرد. سه‌شنبه آینده رای دهندگان آمریکایی برای انتخاب رئیس جمهوری آینده به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. میت رامنی، نامزد حزب جمهوری‌خواه و رقیب انتخاباتی باراک اوباما، روز چهارشنبه در شهر تامپا در ایالت فلوریدا اعلام کرد که در صورت ورودش به کاخ سفید تغییراتی را به صورت جدی به اجرا در می‌آورد و قرار است امروز به ویرجینیا سفر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با اهالی منطقه نیوجرسی در سخنرانی خود تأکید کرد که کمک‌های فدرال به سرعت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و افزود هیچ گونه بروکراسی را در این زمینه تحمل نمی‌کند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. اما فرصتی هست تا با هم صدای شما همراهان رادیو فردا رو هم گوش بدیم. قبل از اون براتون میتونم شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار بکنم که اگر دیدگاهی دارید، نظری دارید در مورد این برنامه، با ما اون رو در میون بگذارید. 2042022112212. شما همطور در طول برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا میتونید که با ما با پیامک و اس ام اس هم در ارتباط باشید. 2042026874150 شماره پیامک گیر ماست. بریم با هم بشنویم دیدگاه های شما همراهان رادیو فردا رو.
یکی از مسئولین هلال احمر جمهوری اسلامی گفتن که ما آماده ایم به ملت آمریکا و صلیب سرخ آمریکا کمک کنیم. آقا شما اگه واقعا میخواید کمک کنید، چراغی که در خانه رواج در مسجد حرام است، چرا به مردم زلزله‌زده خودمون کمک نمی کنید که هیچ سرپناهی ندارن؟
در جریان طوفان سندی، این طوفان سهمگین، کارهایی رو که آقای اوباما و آقای رامنی در کنار ملت نیویورک وشدند و برای اونها انجام میدند، روزنامه های جمهوری اسلامی این کارها را فرصت طلبی نامیده. اینها بنویسند با دزدی های چند میلیاردی که مسئولین جمهوری اسلامی انجام میدند برای زلزله زدگان آذربایجان ایران چه کردند؟ گر نداری معرفت ساکت نشین و دم نزن، قصه بی‌مغز چون لب وا کند رسوا شود. خیلی ممنونم از رادیو فردا.
هلال احمر ایران برای طوفان زده های آمریکا اظهار کمک فرستادن کرده. این هلال احمر همون هلال احمری نیستش که کمک های دریافتی رو به مردم زلزله زده آذربایجان نرسوند و هنوزم براشون هیچ کمکی در جهت خونه سازی نکرده. واقعا هم تراژدیه هم خیلی خیلی کمدی.
برخلاف دیدگاه و نظرهای دولت ایران، میخوام بگم که ما مردم ایران و ایرانی ها کلاً با مردم آمریکا هیچ جنگی نداریم و واقعا این مصیبتی رو که در شرق آمریکا برای امریکایی‌ها اتفاق افتاده واقعا می نهایت متاثرمون کرده. براشون در دعا هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا همراه میشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه، و گپی میزنیم با هم این بار درباره چشمانداز اقتصادی ایران که همزمان با شدت گرفتن بحران در فضای بیرونی و فضای داخلی جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسه هرچه بیشتر در ابهام فرو رفته. آقای خاوند سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر دیگر.
سلام خانم هیدری و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، انتخابات ریاست جمهوری به هر حال نزدیک هست و کشمکش های سیاسی هم در ایران بالا گرفته، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران رسما خواستار پایان گرفتن این همه تنش میان جناح‌های مختلف موجود در جمهوری اسلامی ایران شده. فکر میکنید همه این تنش ها، حالا گذشته از مسائل سیاسی، چه تأثیری بر چشم‌اندازهای اقتصادی ایران بتونه داشته باشه؟
مهمترین پیامد این تنش‌ها فروریزی کم و بیش کامل سیاست‌گذاری اقتصادی هست در جمهوری اسلامی. در دهه اول جمهوری اسلامی ایران برای خودش برنامه اقتصادی داشت که میشه باش موافق یا مخالف بود، ولی چهره‌ها و نهادهایی بودند که هدف‌هایی داشتند و در شرایط سخت جنگ برای رسیدن به اونها تلاش می‌کردند. بعد از جنگ ایران از لحاظ سیاست اقتصادی تغییر جهت داد، با سیاست تعدیل هاشمی رفسنجانی و سیاست ساماندهی محمد خاتمی دست کم جهت‌گیری‌هایی از لحاظ اقتصادی در کشور وجود داشت و چهره‌ها و نهادهایی که در خدمت این جهت‌گیری‌ها بودند. با آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران وارد دوره‌ای معروف به پوپولیسم شد که تنها برنامه‌اش هزینه کردن انبوه دلارهای نفتی بود، این بار بدون چهره‌ها و نهادهایی که بدونن واقعاً چی می‌خوان. تنها سیاستی که پیاده شد قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها بود که معلوم نیست از این قانون چه بر جای مونده. ولی در این چند ماه اخیر حتی پوپولیسم آقای احمدی نژاد هم به نظر میرسه که به باد رفته. اقتصاد ایران شباهت پیدا کرده به یک قایق گرفتار طوفان شبانه که سکان اون دست به دست میشه، اونم بین کسایی که در کار دریانوردی ظاهرن سررشته‌ای ندارند.
آقای خاوند، با این اظهارات شما به حال یک ترسیم کلی تری از چشمانداز اقتصادی ایران دادید، اما به حال در ایران هزاران واحد تولیدی بزرگ و کوچک هم هستند که اونها هم از آینده خودشون نگرانن، فعالان اقتصادی هستند که فردی یا گروهی کار میکنن و اونها هم نگران هستن. فکر میکنین همه اینها چه چشماندازی رو پیش روی خودشون میبینن و چه انتظارهایی میتونن داشته باشن؟
ابهام ابهام ها و نگرانی هایی که در شرایط فعلی بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه بسیار زیاد هستند و در این شرایط امیدوار بودن هم کار آسونی نیست. دولت احمدی نژاد با تهاجم همه جانبه‌ای که علیه اون در جریان هست عملاً قدرت تصمیم گیری رو از دست داده و با توجه به شدت گرفتن تنش‌های سیاسی با فلج کامل فاصله زیادی نداره. در فضای بین‌المللی ایران هم که می‌دونیم چه خبر هست. خلاصه این که صدها واحد تولیدی از کار افتادند، نرخ رشد ایران زیر صفر است، پول ملی ایران به خاک افتاده و تورم هم بیداد میکنه. نزدیکان رهبر انقلاب و رقیبان سیاسی میخوان همه کاسه کوزه ها رو بر سر آقای احمدی نژاد بشکنند و رئیس جمهوری هم تهدید به مقابله به مثل میکنه. در این وضعیت فعالان اقتصادی چه انتظاری میتونن داشته باشن؟
خب با توجه به مجموع این شرایط آقای خاوند فکر میکنید که به حال این بحرانی که وجود داره در آینده چطور مدیریت بشه؟ یعنی چه سناریویی برای مدیریت اقتصادی ایران میتونید ببینید در آینده نزدیک؟
بین سناریوهای مختلف این احتمال رو میشه جدی گرفت که بخش مهمی از اقتصاد ایران عملا از مدیریت دولت تا انتخابات ریاست جمهوری خارج بشه و جمهوری اسلامی از لحاظ سیاست‌گذاری اقتصادی تلاش بکنه به راه حل‌های متکی بر اقتصاد متمرکز دستوری مشابه دهه اول بعد از انقلاب رو بیاره. ولی با توجه به تفاوت‌های زیادی که بین شرایط امروز با اون دوره وجود داره بعید به نظر میرسه که این تلاش موفق بشه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
تا فرصتی دیگه خانم هیدری، خدا نگهدار شما.
هفت و 21 دقیقه صبح هست در تهران. شما صدای ما رو از صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. یادتون نره که میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. همینطور یادتون نره که ما در فیسبوک هم صفحه مخصوص رادیو فردا رو داریم. میتونید به facebook.com/radiofarda radio.farda در واقع مراجعه بکنید، اونجا در بحثایی که در جریان هست شرکت کنید، برای ما کامنت بذارید. نظر شما همیشه برای ما مهمه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده ای کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، حالا صادرات گاز مایع ایران هم با مشکل روبرو شده. به گفته کارشناسان یکی از دلایل این مشکل وجود نداشتن قانونی شفاف در زمینه صادرات گاز مایع است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 10 آبان گزارش داد که تحریم‌های اتحادیه اروپا به طور ناخواسته صادرات گاز مایع ایران به کشورهای آسیایی را به نصف تقلیل داد. منابع صنعتی به رویترز گفتند که این امر دولت ایران را هرچه بیشتر در فشار قرار خواهد داد. LPG ترکیبی از بوتان و پروپان است که بیشتر از نفت تولید می‌شود تا گاز طبیعی. به همین خاطر شرکت‌های بیمه و تانکرهای حمل این نوع گاز مایع تردید دارند که آیا این محصول در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد یا نه. یک تاجر LPG به رویترز گفته است که خیلی ها مایل نیستند به خاطر این موضوع ریسک معامله با ایران را بپذیرند. اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری میلادی دور جدیدی از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را به تصویب رساند که شامل منع خرید، حمل و تبادلات مالی فروش گاز ایران می‌شود. یک منبع اروپایی به رویترز گفته است که دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا از 16 اکتبر لازم الاجراست، اما عملا زمانی این تحریم ها توسط شرکت های اروپایی اعمال می شود که جزئیات متن تحریم ها رسما منتشر شود. رویترز می‌افزاید که در فقدان وجود قانونی شفاف درباره صادرات گاز مایع ایران، مشتریان آسیایی LPG تردید دارند که با ایران معامله کنند. پیشتر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که در 28 ژوئن و اول ژوئیه به اجرا گذاشته شد و صادرات نفت ایران را هدف قرار داده بود، باعث شد که صادرات نفت خام ایران از 2 میلیون 200 هزار بشکه در پایان سال گذشته به 860 هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر سقوط کند. رویترز می‌نویسد که همین مشکل می‌تواند دامنگیر صادرات LPG ایران باشد. ایران در سال گذشته 4 میلیون تن LPG به ارزش 4 میلیارد دلار صادر کرده بود. بعد از کره جنوبی، شرکت استات اویل نروژ بزرگترین مشتری گاز مایع ایران است. یک منبع در شرکت انرژی کره جنوبی گفته است که از نیمه ماه اکتبر مذاکرات درباره خرید گاز مایع ایران را متوقف کرده است.
پنجشنبه 11 آبان 1391، یعنی همین امروز، و در همین صبحانه با خبر میریم به سراغ کیوسک‌های مطبوعات و نگاهی می‌کنیم صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. در این سفر کوتاهی که به کیوسک‌های مطبوعات خواهیم کرد، کسی همراه ما نیست جز شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، که سلام می‌کنم به شما آقای رفیع‌زاده و صبح بخیر میگم بهتون.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، به صفحه یک آرمان نگاهی بندازیم که تیتر یکش نقل قولی است از اکبر هاشمی رفسنجانی: دلسوزان را حذف نکنید.
بله، روزنامه آرمان عکس یکی خودش رو هم اختصاص داده به بازگشت غلام حسین الهام، سخنگوی دولت، به کابینه آقای احمدی نژاد. از این اقدام دولت به عنوان بازگشت ابوالمشاغل یاد کرده و نوشته که آقای الهام در دولت نهم چند سمت داشت و به همین دلیل به ابوالمشاغل مشهور شده بود، اما در دولت دهم کنار گذاشته شد، اما روز گذشته بار دیگر به عنوان سخنگوی دولت معرفی شده.
یه عکس دوی هم روزنامه آرمان داره که استاد کاظم معتمد نژاد، استاد روزنامه نگاری، رو عکس دو کردند که گفته روزنامه نگار قاضی و پلیس نیست. به نظرم مطلب جالبی هست، کسانی که علاقمند هستن به این حوزه میتونن در روزنامه آرمان این مطلب رو بخونن. اما بریم به سراغ اعتماد و عکس دو اعتماد، که ابراهیم حقیقی معمار گرافیک و از چهره های سرشناس فرهنگی ایران هست.
روزنامه اعتماد به بهانه گفتگو با آقای ابراهیم حقیقی عکس ایشون رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول این چهره سرشناس فرهنگی نوشتی که برای نوشتن باید خان. عکس یک روزنامه اعتماد هم البته به یک شخصیت سیاسی، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که آقای رحیمی پاسخهای تندی به منتقدان دولت داده و تیتر یک روزنامه اعتماد هم هشدار رهبر جمهوری اسلامی به سران سه قوه هست.
جامع جمع آقای رفیع‌زاده، عکس یکش عکسی است از نمایشگاه مطبوعات و گفته که نمایشگاه مطبوعات در روزهای پایانی رونق گرفته، چون به حال گزارش‌های قبلی همه از این خبر میداد که رونقی نداره نمایشگاه مطبوعات در ایران.
دیگر روزنامه‌ها، یعنی روزنامه‌هایی که نیمه مستقل هستند، گزارش‌هایی که منتشر کردن از این حکایت داره که موقعیت و استقبال از نمایشگاه مطبوعات امسال نه چندان خوب بوده و به دلیل اینکه به هر حال فشار بر روزنامه‌ها بسیار هست و بر مطبوعات هم همینطور. اما روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست و با این عکس یک جور تبلیغ هم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده. تیتر یک روزنامه جامعه جمع هم باز هشدار رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان کشور هست و گزارشی همین روزنامه منتشر کرده درباره منشور حقوق دانش آموز که نوشته تاکنون، یعنی با گذشت این همه سال از راه اندازی مدارس در ایران، هنوز منشوری برای دفاع از حقوق دانش آموزان در ایران وجود نداره.
بله، و اگه بخوایم نگاهی بکنیم به تهران امروز، عکس یک جالبی داره. خودتون راجع به این عکس کمی بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بدید.
روزنامه تهران امروز در عکس یک تصویری از شخصی به نام محمد علی شاه موسوی منتشر کرده و او رو به عنوان زندانی شیعه بازگشته از بازداشتگاه گوانتانامو معرفی کرده و نوشته که این شخص که احتمالاً به اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی بازداشت شده بوده در گذشته، در ایران به سر می‌بره و با حضور در روزنامه تهران امروز با اعضای تحریریه این روزنامه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ملاقات و گفتگو انجام داده. تیتر دیگری که در صفحه یک روزنامه تهران امروز به چشم می‌خوره، گزارشی هست درباره احتمال توقف خدمات بیمه درمان تکمیلی.
و اگه بخوایم نگاهی هم به روزنامه جهان صنعت بکنیم، صفحه 1 جهان صنعت رو چگونه می‌بینید آقای رفیع‌زاده؟
جهان صنعت در تیتر 1 خودش واکنش ها نسبت به ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا رو منعکس کرده و از قول یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نوشته که دولت در این زمینه با بخش خصوصی هیچ مشورتی انجام نداده و ما اعتراض داریم. عکس 1 این روزنامه هم به رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده که گفته اگر آمریکا به جمهوری اسلامی احترام بذاره ما خاطرات ترس رو از ذهن خودمون پاک خواهیم کرد.
خیلی سپاس.